اگر حدیثی و روایت را میخوانند، روایت را هم با مفاهیم عمومی و عامه و مردم فهم و عرفی ترجمه میکنند و هر حدیث را ترجمه کردن از زبان عربی به زبان فارسی تحت اللفظی یا ترجمه کردن یک حدیث از زبان عربی به زبان ترکی تحت اللفظی مراد حدیث را نمیتواند بفهماند و مراد حتی آیه را هم نمیتواند بفهماند. شما در قرآن بهتر متوجه میشوید. ملاحظه میفرماید ما در قرآن تفسیر میگیم. تفسیر یعنی بیان مراد از آیه، و تفسیر قرآن غیر از ترجمه قرآن هست. اگر یک کسی یک آیه را ترجمه کند، بعد یک مفسر فاضل وارد به منطق قرآن بیاد آیه را تفسیر کند، یعنی مراد خداوند متعال را از آیه بیان کند، این تفسیر با اون ترجمه نمی سازد. و من بارها عرض کردم قرآن ترجمه بردار نیست، قرآن تفسیر میخواد. و روایات ما هم از این دلیل است. غیر از روایات اخلاقی، فقط روایات اخلاقی، اونم اخلاقیاتی که راجع به اهل عرف است، غیر از این چنین روایات و غیر از روایات احکام، اونم یک مقدار کمش، بقیه روایات ترجمه بردار نیستند. با ترجمه نمیشود روایت را معنا کرد. مراد از حدیث و مقصود گوینده حدیث و امام علیه السلام از حدیث چی هست، این را با ترجمه تحت اللفظی نمیشه فهمید. و یکی از مشکلات و معضلات و حتی اگر بگم از مصیبت های مجامع دینی ما این است که روایات را آیان معمولا ترجمه می کنند و کار اینقدر بازاری شده است حتی یک نوحقان معمولی هم حق دارد روایت را ترجمه کند. یک مأمور معذرت می خواهد جسارت نشد، یک مأمور دولتی معمولی که بخشدار محلی شده است یا رئیس یک اداره شده است، حالا برای جواز کار یک خندانی مذهبی هم می فرماید، بلند بلند میشد یک روایت را میخواند و ترجمه میکند، درباره اقتصاد، درباره توحید، درباره معاد، درباره مسائل سیاسی. و مثلا اینجور نیست، مسائل فنی هست و روایات توضیح میخواد، تفسیر میخواد و باید به احادیثی که مشابه این حدیث است مراجعه کرد و از مجموع روایات با اندوخته علمی ثابت و با مذاق خود شریعت اسلام که باید قبلاً آشنا بود از مجموع اینها مقصد را به دست آورد. روایات به طور اکثر ترجمه بردار نیستند. من دیگه در مثلا مستقلن بحث نمی کنم. اگر بحث می کردم برای شما مثالهای فراوان فعلا می زدم و این داستان است برای خودش که از وقتی شاد در این بار ما در همین جلسه بحث کردیم. در هر حال اون چه وسیله اشتباه شده است در باره اسم اعظم، روایاتی در باره اسم اعظم هست. من از خود روایات برای شما نمونه های آوردم. اگر این روایات را ما با سطح بسیار ساده و با نگرش ساده ترجمه کنیم، از این روایات در میاد که اسم اعظم لفظ است و همون بیانی که جلسه سابق گفتم. و در همین روایات اگر دقت کنیم از خود روایات استفاده می شود که اسم اعظم لفظ نیست. و به طوری که جلسه سابق گفتم و امروز هم به قدر مجال توضیح خواهم داد، لفظ از جمله علل مؤثر و عوامل مؤثر در این عالم نیست، بلکه اسم اعظم یک حدت دیگری هست. و در هر حال حالا من بعضی از روایات اینجا یادداشت کردم برای شما میخوانم. مثلا در بعضی از روایات اینطور وارد است: این بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من بیاض العین الى سوادها. این معنای معقول را با امر محسوس میخواهد بفهماند. امام علیه السلام میگه شما چشم خود را که دیده اید و چشم دیگران را هم دیده اید، چشم شما سیاهی دارد و سفیدی دارد، این سیاهی چشم شما به سفیدی چشم بسیار نزدیک است، برای اینکه اینها در توی هم دیگرند، در اندرون هم دیگرند، ملتصق و متصل به هم دیگر هستند. اون مقداری که سیاهی چشم در سفیدی چشم در هر انسانی نزدیک است و به هم متصل هست، در این حدیث امام می فرماید جمله بسم الله الرحمن الرحیم بر اسم اعظم از سیاهی چشم نسبت به سفیدی چشم نزدیکتر است. خب این ظاهرش این است که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم را بگد یه اسم اعظم رسیده است، نزدیک اسم اعظم، تا مرز اسم اعظم رفته است، تا به مرتبه اتصال و به حال وصلت اسم اعظم رسیده است. و یه رسیده باشد باید خواص اسم اعظم را این آدم لمس کند، باید خاصیت های اسم اعظم را به طور کفته قبل عرض کردم این آدم دریافت کند، در صورتی که ما در هر روز در نمازهای واجبی، در نمازهای مستحبی، در رفتن، در آمدن، در نشستن، در غذا خوردن، در کارهای متفرق ده ها مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و از اون رقم بهره ها که دل ما میخواد از این کلمه برداشت نمی کنیم. این آیه مراد لفظ است و در این حال این عبارت خودش هم اشاره دارد، نمی فرماد بسم الله الرحمن الرحیم خودش اسم اعظم هست، می فرماد نزدیک است، نه عین است، نزدیک است. برای این کسی که بسم الله را میگد اولا متوجه الله میشد، خداوند میشود، و متوجه خداوند میشود با دو عنوان، با عنوان و صفت رحمانیت و رحیمیت. کسی که متوجه ذات خداوند باشد با وصف رحمانیت و با وصف رحیمیت، این آدم از این عالم منقطع است و به عالم ربوبی ارتباط پیدا می کند. ولی در این مطلبی که من عرض کردم باید بیشتر دقت کرد. چرا؟ برای اینکه ما با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به خداوند متعال و به ذات خدا متوجه می شیم و به رحمانیت و رحیمیت خداوند متعال متوجه می شیم. لیکن دقت فرمایید، ما فقط به دو مرتبه و به دو مرحله متوجه می شویم. یکی به این الفاظ متوجه می شویم، به لفظ الله متوجه می شویم، بسم الله. این لفظ الله را که از حنجره ما بیرون میاد به این لفظ متوجه می شویم. قبل از اینکه بگیم یا کسی در پیش ما بگوید ما متوجه این لفظ نبودیم، قبل از این کسی الرحمن الرحیم یا بگوید ما متوجه لفظ الرحمن و الرحیم نبودیم، بعد از گفتن این جمله ما متوجه لفظ الله و لفظ الرحمن و لفظ الرحیم می شویم. اما من از شما می پرسم آیا الله و الرحمن و الرحیم در این جهان مؤثر هست؟ یعنی این الفاظ، این سلفت مؤثر هست؟ این سلفت علت فاعلی هست برای این جهان و اشیاء این جهان؟ قطعا که نیست. این ما لفظ، این یک مرحله، این مرحله که ما متوجه می شویم چندان به درد خور نیست، مقدس هست، برای اون که ما می خواهیم در اون جهت درد ما نمی خورد. ما چیزی را می خواهیم که علت اشیا باشد، علت مؤثر، سبب مؤثر، کارساز باشد. لفظ کارساز نیست، ما اون چیزی که ما متوجه شدیم کارساز نیست. و چیزی دیگری که ما با گفتن این جمله در او متوجه شدیم معنای این لفظ است، معنای لفظ الله، معنای لفظ رحمان، معنای لفظ رحیم در معنای این سلس هم اگر ما معنای این لغت را بدانیم متوجه شدیم. بنده معنای این کلمه را فهمیدم، شما هم که اهل ادبیات بودید ترجمه این سلس را فهمیدید. معانی و مفاهیم این سلس در کجا هست؟ در مرکز ادراک ما هست، یا در مغز ما هست، یا در قلب ما هست. برای من الان فرق نمی کند، بفرمایید در مغز ما هست. مفاهیمی که در مغز ما هست ما متوجه اون سه مفهوم شدیم. آیا مفهوم ذهنی ما در عالم خارج مؤثر است؟ من از شما می پرسم، شما لفظ انسان را بفرمایید، بعد لفظ انسان را گفتید، معنای انسان در ذهن شما میاد. اون معنای انسانی که در ذهن شما هست، اون معنای ذهنی انسان در شما، اون معنای ذهنی قضا میخورد، راه میرود، علم دارد، حیات دارد، صنعت دارد، تخصص علمی دارد، میخوابد، ابدا بی اثر است، مفهوم است. این آثار مال خارج است، اون مفهوم ذهنی این آثار رو ندارد. بیچاره اگر مجروم بینشیند و لفظ لیلی را بگرد و مفهوم لیلی، مفهوم این لفظ، معنای لیلی در ذهنش بیاد، آیا با آمدن معنا و مفهوم لیلی در ذهن مجنون، مجنون اشباع میشود؟ واقعا لیلی را یافته است؟ چیزی نیافته، باز می سوزد و می سازد. این مفهوم است. اگه شخص گرسنه بنشیند و لغت نان را بگرد و مفهوم نان در ذهنش بیاد، حالا مفهوم را می تواند بخورد، او مفهوم سیر می شود. یه شخص تشنه لفظ آب را بگرد، مفهوم آب در ذهنش بیاد، با اون مفهوم این آدم رفع تشنگی می کند. یه شخص مریض بینشیند لفظ طبیب را بگد، لفظ دوا را هم بگد، مفهوم دکتر متخصص، مفهوم دوا هم در ذهنش بیاد، آیا این مریض شفا پیدا می کند؟ با مفاهیم کار درست می شد. مفهوم اثر خارجی ندارد. ما که بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، لفظ را گفتیم، لفظ بی اثر است. مفهوم این سلفز به ذهن ما آمد، مفهوم هم نسبت به وجود خارجی و به اثر خارجی ابدا در عالم خارج اثر ندارد. درست؟ پس این کلمه مقدس از نظر عالم الفاظ مقدس است پیش ما به اعتبار معنایش، اما اون اثر مطلوب را که مورد نظر ما بود نه لفظ دارد نه مفهوم ذهنی، بلکه کجا اثر دارد؟ وجود خارجیش اثر دارد. اون الله خارجی مؤثر هست، اون رحمت خارجی خدا مؤثر هست، اون رحیمیت و رحمانیتی که در خارج صفت خداوند است در عالم خارج، اون رحمانیت و اون رحیمیت خارجی مؤثر هست. اگر یک وقتی یک بندهی بتواند برسد با اون رحمانیت خارجی، دست بیابد با اون رحیمیت خارجی و به او توسل بجوید، اونجا اون مؤثر هست. تا شما دید این معنای این که بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم از سیاهی چشم بس سفید چشم، این مال اونجاست. یک کسی معرفتش به حدی برسد که خدا الله خارجی را بشناسد، نه مفهوم ذهنی را، و رحیمیت خارجی و رحمانیت خارجی را بیابد، نه مال ذهن را، اونجا البته دعا مستجاب است. اگر با اونجا کسی دست یازید، راه پیدا کرد، در اونجا یه بحث مختصری خواهم کرد در آخر که چگونه می شود با اونجا راه یافت، اونجا البته دعا مستجاب است و مؤثر هست. فرشامودید یه شدید و مشابه این روایاتی هست که من یک بعضی را میخوانم که بعدها اگر از کسان دیگر شما این احادیث را شنیدید توجه داشته باشید معنای حدیث این است که من میگم نوع چی در ذهن ما به صورت عامیانه تا به حال پر کردن ذهن ما را از مفاهیم. در بعض از روایات هست برای اینکه اسم اعظم فی آیت الکرسی، اسم اعظم در آیت الکرسی هست. اگر کسی آیت الکرسی را بخواند، آیت الکرسی متضمن اسم اعظم هست. خب آیت الکرسی را اکثر مردم حفظند، خود بندم در حفظ دارم و آیت الکرسی را ما میخوانیم. آیه قرآن هست، خواندن ثواب دارد، قطعا وحی است و قرآن هست، کسی در او شک ندارد. ولی این مسئله که یکی از الفاظ این آیه اسم اعظم هست، اگر شما این آیه را بخوانید، آیا این خود این الفاظ یا مفاهیم این الفاظ اون نتیجه مطلوب از اسم اعظم را به ما نتیجه بدهد؟ کلام در اونجاست. عرض من این بود که نه الفاظ از جمله مؤثرات این عالم هست، نه مفاهیم ذهنی. وجود لفظی چیزی نیست و مفهوم ذهنی هم چیزی نیست. اون چی که مؤثر هست واقعیت خارجی آیت الکرسی هست. اگر کسی به اونجا برسد، بله، اون میتواند کاری را انجام بدهد. این هم یک حدیث. حدیثی دیگر ما داریم، برای اینکه اسم اعظم در اوائل سوره شریفه آل عمران هست، سوره آل عمران هم بخوانید، در اون قسمت های اول 20 آیه از اول آل عمران هم مثلا بخوانید، اسم اعظم در اون 20 آیه هست. اونم مانند این همه معانی که گفتم اونجا هم میاد. در بعضی از روایات آمده است برای اینکه اسم اعظم حرفهایش، حروفش متفرد است در سوره حمد. سوره حمد را شما در نماز میخوانید، الحمدلله رب العالمین، تا آخرش بر از ظالین. در مجموع این سوره حرفها و حروف اسم اعظم متفرق هست. ولی این حرفها کدام است؟ در همین حدیث آمده برای اینکه این حروف را کسی نمیشناسد، فقط امام معصوم میشناسد و او میتواند جمع کند و اثر بگیرد. او میتواند جمع کند و اثر بگیرد. او خودش یک مطلبی هست. حالا این مطلبی هست، من یک حدیث دیگر برای شما بگم تو مطلب روشن بشد. از امام صادق روایت هست، از ایشون نقل شده، در نماز مستحبی البته، وقتی که به جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین من میرسم، یعنی امام صادق میفرماید وقتی که به این جمله من میرسم، او کرده روها، من این جمله را تکرار میکنم، هی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این جمله را اینقدر تکرار میکنم، معنای این جمله را شما میدانید، میفرماید اینقدر من تکرار میکنم تا میرسم به جایی که کعنی اسمعها من قائلها. این جمله را بشنوید، میفهمد به جایی میرسم مثل این که از گوینده سخن سخن را میشنوم، اونجا میرسم، یعنی از لفظ میگذرم، از ترجمه مفهوم ذهنی هم میگذرم، این دو حجاب را پاره میکنم و میرسم به جایی مثل این که خود ذات پروردگار این مطلب را بر روح من القا میفرماید. وقتی با اونجا میرسد، امام میفتد و غش میکند. تشمرید، این حقیقت رسیدن به واقعیت قرآن هست. این که در اسم اعظم میگد اسم اعظم در سوره حمد است و امام میداند این حروف را، میتواند این حروف را جمع کند، یعنی امام میتواند به این مرتبه برسد، برسد به جایی که مثل این که از ذات حق کلام را میشنود، از مرز لفظ، از مرز مفهوم ذهنی میگذرد و به مرز علم شهودی و علم حضوری میرسد و در اون مرز همه کار ازش ساخته است و میتواند هر کار را انجام بدهد. این هم یک حدیث. من خوشم میاد این حدیث را برای شما بخوانم. بعد در زیر این حدیث هست امام وقتی که گروه را جمع کرد هر دعا را بکند خدا از او مستجاب خواهد کرد، به مقام علم حضوری میرسد، به خود صفت خارجی میرسد، به خود رحمانیت حق میرسد، به مرتبه رحیمیت و صفت رحیمیت خارجی میرسد، به خود صفت قیومیت میرسد، در اونجا هرچی بخواهد میگیرد. در باره جریان سلیمان علیه السلام، سلیمان پیامبر، در خاطر شریف شما هست در تفسیر دوره سابقا ما گفتیم این دوره هم انشاءالله میاد. حضرت سلیمان یک وقتی این مرغ ها را پرنده ها را احشا می فرمود، ایشون حالت عجیب داشتن و خدا تسلطی بهش داده بود، این افسانه و تاریخ نیست، این عین متن قرآن است که برای شما نقل می کنم. ایشون پرنده ها را ایشون احصایه کردن و دیدند هدهد در بین پرنده ها نیست و غائب است. سلیمان از مأموران پرنده ها پرسید هدهد کجاست؟ چرا غائب است؟ چرا در خدمت نیست؟ اگر هدهد برگردد یک جواب حسابی بیارد ازش میپذیرم، و اگر بی جهت غائب شده باشد لأعذبنه، تنبیهش خواهم کرد به عذاب شدید، به اشد تنبیه ها. این را سلیمان تصمیم گرفت علیه السلام و هدهد بازگشت. هدهد را آوردن خدمت سلیمان، پرسید مرغت کجا بودی؟ با زبان هدهد. حالا هدهد با لفظ سخن نمیگد، حیوانات زبانی مناسب وجود خودش دارد، دیگه دهن اونها، زبان اونها، حنجره اونها مناسب 28 حرف ما نیست، مثل ما سخن نمیگویند، اونها مناسب وجود خود هست میدارند و سخن میگویند. ابراهیم زبان اونها را میدانست و علمناه منطقه تیل که قرآن می فرماید. حالا من در جهت فعلا بحثی ندارم. ابراهیم از هدهد پرسید در کجا بودی؟ چرا غایب بودی؟ گفت مولا پیغمبر خدا، من رفته بودم به مرزی از مرزهای مملکت تو که اونجا یک خانم و بانوی سلطنت می کند و شما از او بی اطلاع هستی. اون منطقه را منطقه و ملک سبع بهش میگند، در سبع در قسمت شرق منطقه حکومت شما یک منطقه هست به نام سبع در اون زمان، و در اونجا خانم و بانوی حکومت و سلطنت میکند و خودش هم خورشید پرست است و خدا پرست نیست. من از او برای شما خبر آوردم. سلیمان گفت من میفرستم تحقیق میکنم، اگر راست گفتی مرحبا بر تو، خبر خوبی، و اگر دروغ گفته باشی عذاب خواهم کرد. گفت راست میگم سلیمان. حضرت سلیمان فرستاد تحقیق کردن، آمدن گفتن بله همچین چیزی هست، ملکه سرا بانوی هست، اونجا سلطنت میکند، جمعیتی و ملتی دارد و خورشید پرست هم هستند. سلیمان قاصد فرستاد سبع باید موحد باشی خانم و خدا را بپذیری، اگر موحد شدی در اون منطقه آزادی حکومت کن، من کار به کارت ندارم. این ملکه و شاه سبع نپذیرفت حرف سلیمان را و گفت من موحد نیستم و نخواهم بود و من خورشید پرستم. سلیمان ناراحت شد و جمعیت در اطرافش بودند، گفت اون سبع در کجا حکومت می کنند؟ گفتن یک تخت اختصاصی دارد، در وقت تصمیم گیری در اون تخت می نشیند. سلیمان گفت اول تخت سبع را بیارید و بعد خود اون ملکه را بیارید و خود اون شاه را. گفت تخت را خیلی زود بیارید. قال عفریت من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مکانک، یک جن پیر، این آیه بود خواندم برای شما، یک جن پیر بلند شد گفت من اون تخت را می آورم خدمت شما قبل از اینکه شما از جای خودتون بلند بشید. سلیمان گفت نه این دیر است، این دو من عرض می کنم، شاید من یک ساعت نشستم اینجا، یک ساعت دیر است. یکی از بندگان خدا در اونجا بود، الذي آتیناه علما من لدنا. قرآن میگه یک بنده اونجا بود که ما از پیش خودمان از علم اختصاصی خود بر او چیزی بخشیده بودیم، از علم خدایی، نه علم کلاس، نه علم دنیا، نه علم فکر و عقل، نه علم تجربه، از علم خدا بر او چیزی داده بودیم. اون پیش سلیمان بود و اون وزیر سلیمان بود، آصف ابن برخیا وزیر سلیمان بود. آن به سلیمان گفت سلیمان انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از اون که چشم باز کنی و چشم همین که چشم باز کنی من اون رو برای تو میارم. خیلی فوری همین چشم باز کنی و به دیوار نگاه کنی من تخت را میارم. و همین کار را کرد. سلیمان نگاهی بر اون شخص کرد تا چشم از اون برگردان که به دیوار نگاه کند دید تخت حاضر است، تخت ملکه سبا و بلقیس، اسمش بلقیس بود، تا اونجا حاضر است. سلیمان تعجب کرد و بعد از اندک زمانی اون بانو خودش هم آوردند. حالا ماموران سلیمان خیلی زود آوردند و قصد سلیمان همش بلور بود، آینه بود، بلور بود. این بیشتر زن وقت این هم در قرآن هست، وقتی وارد شد این بلور را ندیده بود، قصری از بلور، زمین قصد، دیوار قصد، تخت قصد، همش بلور بود. این خیال کرد آب است، این دامنهای خود را بالا زد که دامنش با آب نخورد. گفتن شما این کار کردید؟ میگه گفت اینکه آب است من غرق میشم. گفتن آب نیست، بلور است، راحت راه برو. این آمد تا گذاشت دید نه آب نیست، توی آبم نرفت، شیشه است و بلور است. آمد تا پیش سلیمان و سلیمان اول حرفی که باش زد گفت این تخت مارو کی هست؟ با تعجب نگاه کرد گفت والا یه چیز مخصوصی هست. سلیمان گفت مال تو نیست؟ گفت که انهو هو هست. گفت بعد میشه این مال من هست. ولی چی آورد؟ کی آمد؟ و از آنجا سلیمان سر صحبت را باز کرد، گفت این کار خداست، همون خدایی که من او را تو را به طرف او دعوت می کنم. من کاری با این حرف ندارم، منظور در این حدیث است. یک حدیث است برای اینکه آصف ابن برخیا که تخت سلیمان را در یک کرفت العین، در یک آن باز کردن یا به هم گذاشتن پلک چشم آورده بود، برای اینکه یک حرف از 72 حرف اسم اعظم در پیش آسفن برخیا بود، به خاطر عظمت علمی توانست این کار را بکند و اسم اعظم یک جزءش در پیش آسف بود و قادر بر این کار شد. اسم اعظم این کار است، اسم اعظم میتواند آسفان را زمین کند. در جلسه قبل گفتم همه هم به این معتقدند، ولی به شرط اسم اعظم به واقعیتش انسان برسد. نه اسم اعظم از قبیل الفاظی است که ما در غزل بخوانیم یا در فضای دهن با او بازی کنیم، نه از قبیل مفاهیم ذهنی است که ذهن ما او را بسازد. چیزی که ذهن ما او را ساخته است او بیاد در عالم خارج علت اشیا واقع شود، او بیاد موجزه کند، ساخته ذهن ما بیاد دنیا را آخرت کند، آخرت را دنیا کند. این درست نیست و امکان هم ندارد. حالا بعد انشاءالله توضیحش میاد. اینا مقدمه مطالب بعدش خواهم گفت. آصف ابن برخیا دعا کرد و خدا را خواند با اون یک حرف از اسم اعظمی که در پیش آصف بود. فرضا تخت بلقیس شاه سبا در پیش سلیمان در کمتر از زمان طرفت العین حاضر شد. اینم یک حدیث. حدیث دیگر حدیث سنگینی است و مشکل، و به فضل خدا بعدها با حوصله شما من برای شما معنا خواهم کرد. الان معنا نمی کنم چون وقت نداریم. اون حدیث این است که خداوند متعال اسم اعظم 73 حرف است. این از مشکل ترین احادیث است و عجیب هم این است در مضمون ما نه یک حدیث، نه دو حدیث، نه سه حدیث، روایات بسیار متعددی داریم در مضمون که عرض می کنم. الفاظ روایت مختلف است ولی مضمونش همه یکی است و این است مضمونش. مضمون روایات متعدده. اسم اعظم 73 حرف است. از این 73 حرف 72 حرف را خداوند به بشر آموخته است. این مطلب باشد به بشر آموخته است، به کدام بشر باشد بعد میگم. یک حرفش را به کسی نیاموخته است. یک حرف از اون 73 حرف علم استعصره الله على نفسه، استعصره با همزه و با ساعه سه نقطه، یعنی یک حرف را اختصاص داده از خداوند به ذات خودش و کسی غیر خدا او را نمیداند. و چون اون یک حرف مختص است به خدا، اسم اون یک حرف علم غیب است. این که میگن خدا علم غیب دارد و علم غیب را جز خدا نمیداند، یعنی اون یک حرف تشرودی به کسی نیاموخته است. نیاموخته که هیچ کسی صلاحیت آموختن هم ندارد. مزمور آیات قرآن هم در این باب خیلی زیاد هست. مثلا حضرت عیسی به خدا عرض می کند تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، خدایا اون که در پیش من است در نفس من است تو می دانی، یعنی اون که در پیش من است از اون 72 حرف است تو می دانی، تو آموختی. ولا اعلم ما فی نفسی، اما اون چی در پیش تو هست من نمیدانم، تو نیاموختی، چیزی برای خودت نگه داشتی. این از این مطلب که از 73 هست یک هست در پیش خداست. حالا اولا این را انشاءالله برای شما بعد معنا خواهم کرد. حرف یعنی چه؟ آیا یعنی حرف یعنی از الفا؟ اگر من الان نگم بعد از 5 سال 6 سال 10 سال ممکن است احران خود شما متوجه باشید. از خودتون سوال بفرمایید اینجا حرف مراد چی هست؟ اگر حروف الفبا هست، الفبا 28 حرف هست، حد اکثر 32 حرف هست، 73 حرف ما نداریم، الفبا نیست. اینجا مراد از حرف چی هست؟ لابد یه واقعیتی هست، لابد یه چیزی هست، لابد یک حقیقتی هست که این را باید توضیح داد. و به فضل خدا به کمک خود روایات و بعضی از آیات من بعد توضیح خواهم داد. از اون 73 حرف یک حرف علم غیب است و مختص به خدا، یعنی متناسب مقام واجب الوجود و مقام حق و اختصاص به حضرت تبریار دارد. 73 حرف ممکن است بشر او را بداند، اما فاصله است بین این که ممکن است بشر بداند یا الان میداند. این دو با هم فرق دارد. ممکن است همه شما آیان که اینجا نشستید یا بانوان، ممکن است همه شما مجتهد باشید، اما بفرما ببینم الان کدام یکی از شما مجتهد هستید؟ جسارت نکنم هیچ کدام. امکان با فعلیت فاصله زیادی دارد. ممکن است همه ما فیلسوف باشیم، برای کدام یک از ما فیلسوف هستیم؟ باز جسارت نشد هیچ کدام. ممکن است همه ما ریاضیدان درجه اول و متخصص در ریاضیات باشیم، ممکن است محال نیست، برای کدام ما اینطور هستیم الان؟ هیچ کدام. امکان شی معناش نیست که الان اینطور است و فعلیت دارد. من عرض کردم حدیث میگه ممکن است بشر 77 حرف را بداند، اما 77 حرف همه بشر میداند نه، ما شب تا یک حرف هم نمیدانیم. حساب ما پاک است، این از ما. اما بزرگان بشر، انبیا چطور؟ بین انبیا احادیث معتبر میگد اون 77 حرف را خدا تقسیم کرده. حتی بر بعضی از انبیاء معروف نصیب کمتری رسیده است. شاید اگر من نمی گفتم و حدیث نمی گفت شما اینجور فکر نمی کردید، مثلا این حدیث رو برای شما بخوانم. در کتاب شریف بصائر الدرجات، کتاب بسیار معتبری هست، فی البصائر، بی اسناده عن ابی عبد الله قال ان الله جعل اسمه الاعظم، خداوند اسم اعظم خود را قرار داده، علی 73 حرف، اسم اعظم 73 حرف است، فاعطا آدم منها 25 حرف. حضرت آدم 25 حرف داشت. حضرت آدم از اون 73 حرف 25 حرف داشت. نسبت به 5 در 73 چه نسبتی است؟ بیشتر از ثلث. بیشتر از ثلث را آدم داشته است. و بیشتر از ثلث را که داشته است، شده است انسان کامل و شده است خلیفت الله و شده است مسجود ملائکه. و اعطا نوح منها 25 هستن. نوح که اول پیامبر اون لازم است، اونم 25 هست به قدر آدم. نوح هم به قدر آدم از اسم اعظم اطلاع داشته. و اعطا ابراهیم منها 8 احرف. ابراهیم 8 حرف داشته. این را میخواستم عرض کنم. اگر من این حدیث را نمیخواندم، شاید در ذهن اکثر مردم ابراهیم از آدم افضل بود، ولی این حدیث میگه نه، آدم 25 حرف داشته، ابراهیم 8 حرف از اون حروف اسم اعظم. و اتا موسی منها 4 حرف. حضرت موسی 4 حرف داشته، نصیب موسی کمتر بود. و اتا عیسی منها 2، عیسی 2 حرف داشته. 2 حرف عیسی با 2 حرف اون همه کار کرده، مرده را زنده کرده، جزام و برس را معالجه کرده. عیسی خیلی کار کرده، خیلی ازش معجزه ساده شده است. و کان یحیی یا کان یحیی به حل موتا، با اون 2 حرف مرده ها را زنده می کرده. و یبرور اکمه و الابرس، کور مادرزار را بینا می کرده، مرض برس را بدون دوام آجه می فرموده. اینا انجور بودن، انبیا کم و زیاد داشتند. و اتا محمدن صلی الله علیه و سلم اسمین و 70 حرفن. پیامبر خاتم 72 حرف داره. 72 فقط اون حرف اختصاصی که مال خداست و علم غیب است و هیچ بشری نمیتواند داشته باشد جز او، همه را پیامبر اسلام دارد. دقیق فهمودی؟ این بار مقام خاتمیه. حالا من انشاءالله در اینجا بعدها اگر حوصله بود یه شعبه هم باز میکنم. آیا اوصیا پیغمبر هم ائمه قطعا 72 را دارند؟ همشون انسان کاملند و جا در جای پای پیامبر گذاشتند، ما شکی نداریم. ائمه معصومین 77 را دارند. و اگر بعدها حوصله بود توضیح میدم، اگر نبود بنده به طور قطع عرض میکنم. بقیه امت پیغمبر هر کدام 100% با این قید، اگر مسلمان باشند، اگر اون شان که خود پیامبر و ائمه اسلام را شناختند و به اسلام عمل کردند، اگر دیگران نیز این کار را بکنند، دیگران نیز کنند آنچه مسیحا میکرد، دیگران نیز میتوانند از امت پیامبر، از اولیاء ائمه علیهم السلام، البته شیعه را میگن، این 70 را داشته باشند. و این معنای انسان کامل است و معنای مستجاب الدعوه هست، معنای خلافت در دوران اسلام هست. و احتجبه حرفن، خداوند فقط یک حرف را در پس پرده، در پس پرده کجاست؟ انگا شکار کس نشود، دام بازگیر، یک روز رفت کردن پس پرده، مقام ذات است. مقام ذات در حجاب است، کسی به اونجا دسترسی ندارد. یک هست در مقام ذات است، که دسترس از دسترس بشر کنار است. لعلا یعلم ما فی نفسه، یک هست در مقام ذات است. فرضا کسی نمی داند از ذات خدا چیست، علم او را کسی نمی داند. ولی ویعلم ما فی نفسن، اما خدا می داند اون که در نفس غیر او هست. زوایای خاطره های پیامبر اسلام را می داند، زوایای خاطره ها و نفوس تمام بشر را علی اطلاع می داند و تمام زوایای باطن تمام موجودات را او می داند، ولی هیچ موجود باطن حق را نمی داند. پس اسم اعظم 73 حرف است، یکی مختص است به خدا و 72 اختصاص ندارد. ممکن است در بشر باشد و طرز تقسیم بندی هم به موجود حدیث این است. حدیث دو تا بود، من یکی را خواندم، یکی هم در مضمون مشابه همین است، چون وقت می‌گذرد فعلا نخواندم. حالا اعظم باز تتمه دارد انشاءالله جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.